بسم الله الرحمن الرحیم.
اشارتو و لقد یناسب ما نحن مشغولون به الکلام فی المعنى الذی یسمى جهتا فی مثل قولنا تحرک کذا فی جهت کذا دون جهت کذا. و من المعلوم انها لو لم یکن لها وجودون کان من المحال ان تکون مقصدا للمتحرک. و کیف تقع الاشارتو نحو لا شیء فتبین ان للجهت وجودا. حالا یه مقدار درباره جهت و فرمایشات آقایان دیروز عرایزی تقدیم داشتیم. فعلا بحث جهت از یه جهتی بی دغدغه و چنان که به عرض رسوندیم جهاتی که الان عنوان میشه خود شیخ هم به تذکر میده راجع به جهات فرضیه الان بحث نمی کنیم، حرفشو نمی زنیم، اونها دیگه چندون بحث و دلیل اینها نمی خواد درباره جهات فرضی. ما جهات طبیعی، جهت واقعی، جهت واقعی چه باشه؟ دو تا جهت، یکی سفل مطلق، یکی علب مطلق. و سفل مطلق مرکز عالم به فرماشی شد و علب مطلق محیط فلک اعظم. میخواند چون این فرماشی رو فرماشی. با اینکه یک دوبار این عرایض را به حضور شریف شما تقدیم داشتیم، اجازه بفرمایید باز هم یه مقدار حرف بزنیم در پیرامون موضوع. الان واقعا ما میخواهیم راجع به جهت که صحبت کنیم بگیم جهت یه امر خارجی محقق کذایی است که یه جهت صفر مطلق است مرکز عالم و یه جهت علو مطلق است محیط فلک اعظم که اصلا عالم جسم و جسمانی را این دو تا جهت طبیعیه. فرموش آقایون اینطوره، عالم جسم و جسمانی را این دو جهت طبیعیه. خب حالا عالم جسم و جسمانی را این دو جهت طبیعیه، این اولا مبتنی بر تناهی ابعاده که ما بگیم عالم جسم و جسمانی همین که هست و این زمین هست مرکز کل و همه مثلا گرد زمین میگردن و زمین مرکز است، مرکز زمین مرکز کل و این سفل مطلقه و محدد الجهات که فلک اطلس است، فلک اعظم است، فلک الافلاک است، جسم کل است، محیط کل است، معدل و نهار است، اسمهای گوناگون داره و محیط او علم مطلق است و این دو جهت واقعیت داره، در خارج محقق قابل اشاره است و متحرک به سوی او حرکت میکنه. مقصد متحرکه البته حرکت استقامی نه حرکت استداری که بعض میرسانیم. بله حالا این حرکت استقامی، این سنگی که داره مستقیم به سوی پایین میاد و این مثلا شیء سبوکی دودی فرض بفرمایید داره مستقیم به سوی بالا میره، نه حرکت استداری که مثلا فلک میگرده کرات میگرده در استداری نه روشن میشه، حتی استقامیه. اینی که حرکت استقامی داره یا میاد شیء به سوی سفل مطلق یا به سوی علم مطلق می روند. و این صفر مطلق با اون علم مطلق قابل اشاره و وضع داره، قابل اشاره داره هست و مأخذ اشاره است، مقطع اشاره است، منتهای اشاره است، طرف امتداد متحرک، مسافت متحرک که دیگه به او رسیده، رسیده پایانش، آخرش اینطور که این عالم جسم و جسمانی را این دو جهت طبیعیه و این دو امر واقعی محقق خارجه. و شما اینها را از کجا می‌فرمایید؟ حالا شاید حرف ثابت ابن قره باشه که به حرکت جاذبه زمینه. ما که اینجا رو زمین هستیم، رو زمین که هستیم، بله این به جاذبه میکشید و اجسام ثقیله رو به سوی خودش میکشه، اجسام ثقیله رو به سوی خودش. در کره ما هم باشیم شاید بکشه به سوی خودش، در کره زهره هم باشیم بکشه به سوی خودش. از کجا شما میفرمایید که این صفر مطلق و اون هست علم مطلق محد الجهات؟ علاوه این که خود جناب عالی شیخ الرئیس در شفا میفرمایید که این طور میفرمایند که ثوابت همه در فلک هشتم قرار گرفتن و یک فلک گرداننده همه ثوابت است، این برای ما محرز نشده. خب خیلی خوب حرفیه، از جنبه بحث طبیعی خوب حرفیه و اون جمله ای را که مکرر عرض کردم اختلاط بین بحث هیئت و طبیعی نشه، این حرف خوبیه، راسته. و جناب عالی هم در شفا نقل فرمودید که قومی از قدما می فرمودن همون طوری که ماهی در آب شنا می کنن، در آماده شد هستن، اینها در فضا مثل ماهی در آب شنا می کنن، میاند و می روند. که نه این که مثلا تنظیر تشبیه مثل اون نقره هایی که بر دانه های تسبیح نقره کوبی شده، اونها بر فلک هشتم در سخن او، یعنی در سخامت و کلوفتی او، سخن با سای مثلثه و در سخن او بوده باشه و همهش رو در یک فلق قرار گرفته باشه. این رو هم که حرفی که خود جناب عالی نقل کردی بسیار کار خوبی کردی و اونا هم حرف خوبی هم دارن، حرف خوبیه. و شما هم که میفرمایید برای ما محرز نشده، بله که نمیتونیم به این اون نحوه اعتقاد داشته باشیم که همین هست و لیس الا، خب این هم درسته. خب حالا که این هست، شاید هر کوری برای خودش این قوه جاذبه داشته باشه و هر یکی از اینها بکشن جنس خودشون رو به سوی خودشون و اون بوده باشه جهتش. اما عالم جسم و جسمانی رو دو جهت طبیعیه، یکی صفر مطلق، یکی علم مطلق، این متفرع است و تراحی ابعاد برای این که عالم جسم و جسمانی همین باشه و اینها امنالک به اثبات ذالکه و اینطور. و برهان تلاهی ابعاد براهیدی که آوردید، همین برهان سلمی که در این کتاب عنوان فرمودید، برهانی که سید سمرقندی عنوان کرده، مرحوم شیخ باهایی در کشکول آورده، و برهان ناملفی ناملفلا که خود مرحوم شیخ باهایی عنوان کرده، و برهان ترسی که ظاهر از گفتار شیخ اشراق یا دیگران مستفاده، و براهین دیگری که در برهان تلاهی ابعاد عنوان کردن، اینها هیچی کشون خالی از دغدغه نیستن، در همه جای اعتراض هست و براهین تمام نیستن که تلاهی ابعاد بشه و جسم جسمانی. علاوه این که ظاهر امر اینه در بسیاری از مباحث فلسفی شما، طبیعی شما، اختلاط بین مسئلتین طبیعی و حیوی شده، اختلاط. و این اختلاط که چند بار به زبون آوردیم، حرفشو زدیم، صورتش این طوره که به عرض می‌رسونیم. این نحوه. ما در بحث هیئت چه می‌خواهیم؟ ما که الان روی زمین هستیم، ما روی کره زمین هستیم، رصدخانه‌ای که اینجا تشکیل می‌دهیم، آلاتی که اینجا اختراع شده، زیجاتی که اینجا نوشته شده، چه می‌خواهیم؟ این آقایان متفکرین در خلق سماوات و ارض در زمین چه می‌خواهند از ایشون سوال کنیم؟ اینها همه‌شون ترن و کلن به اجماع منقول و محصل می‌فرمایند که ما می‌خواهیم حرکات کواکب را، اوضاعشون را، احوالشون را نسبت به خودمون به دست بیاوریم، نسبت به خودمون. اینها به عرایزم التفات داشته باشیم. ما می‌خواهیم حرکات اونها را نسبت به خودمون به دست بیاریم، نسبت به خودمون. این نسبت به خودمون سهل‌ترین وضعش اینه، سهل‌ترین وضعش. ما که اینجا روی زمین هستیم الان فعلا، حالا آقایان دوستانی که هیئت خوندن، اینها به خصوص آقایانی که تشریف داشتن خدمتشون، اینها که استرلاب خوندن، اینها توتر متوجه میشن و میدونن این حرفا رو، به قول آقایون که پنبهشو زدن، بله اینها بهتر متوجه میشن. الان ما آفتاب از افق، همین امروز الان آفتاب از افق ظاهر امر برآمد و مقداری از این قوس را سیر کرد. از این قوس نهار امروز باید چقدر سیر کنه؟ یه مقدار قوس را تا الان سیر کرده که بالا آمده. و ما اگر الان مثلا استرلاب در دست داشته باشیم، روبشی آفتاب با میستیم، ارتفاع آفتاب را از افق به دست میاریم و مقدار قوس حرکتش رو هم از افق امروز تا الان این ساعت به دست میاریم و بعد حساب میکنیم روی قواعد فن که چقدر از روز بالا آمده، از طلوع آفتاب گذشته تا الان و چقدر مونده به ظهر و بقیه چیزها، بقیه خیلی چیزها، آلت نجومی استرلاب، آلت رصدی، ساعت علمیه، منتها ساعت فقط یه دو سه کاری از او فوقش تا الان این همه اختراعاتی که شده رسیده بشه. از استرلاب خیلی عبدالرحمن ریاضیدان معروف اسلامی، ایشون حدود 300 خورده باب درباره استرلاب نوشته، بلکه در تاریخ الحکمای قبطی جابر را که اسم میبره، میگوید جابر کتابی 1000 باب در استرلاب نوشت، که 1000 باب 1000 مطلب ریاضی را بهش از این به دست آورد و همینطور آلت کار، اسباب و وسایل کار قدما بود، چیزهایی که از اون میخواستن ارتفاع کوه را بفهمند چقدره، درخت چقدره، عرضی رودخانه بفهمند چقدره، میخواستن اجرای قنات کنن بکنن چطور باید مسیر خاص، از و چیزهای دیگر. نصف شب برخواستی بخواییم چقدر مونده مهدان سو، امشب شب خالص چقدره، امروز بین طلوعه چقدره و همینطور. بله این کارها رو استرلاب رو به مجگب اینها میرسن. خب حالا حرف ما الان اینه که فعلا آفتاب بالا اومده از افق تا اینجا، این مقدار قوش را پیموده. ما که میخواهیم مقدار سیر آفتاب را از صبح امروز، طلوع آفتاب امروز تا الان به دست بیاریم، ما باید خودمون رو اینجور پنداریم که اینجا ایستادیم مرکزه و اینها دارن دور سر ما میگردن. ظاهر امر اینه. ما در مطلب ریاضی رو میخواهیم، در تمام رصدخانه ها همین رو میخوام، یعنی باید این زمین رو مرکز قرار بدن که به این مثلا دو تا خط الان فرض بفرمایید که از افق یه خط بره به دایره افق مثلا بخوره، یه خط هم بیاد به آفتاب بخوره، این زاویه‌ای که اینجا تشکیل داده میشه، این یه خط که خورده مثلا به اون نقطه‌ای از مدار و این خط که خورده به اون نقطه‌ای از مدار، این قوسی که میانه بعد ایشون پیدا میشین ها و این قوس را به دست بیاریم بگیم این زاویه چقدر، این کارها را ما انجام میدیم، این زاویه در مرکز زمین در این نقطه در این زمینی که ما هستیم درست میشه و یه مقدار هم که مدار بالا بره روی زمین و توی زمین و اینها هم میشیم یک نقطه واحده، یعنی خود زمین میشه بعد که نقطه واحده دیگه چندون بگیم سطح زمین توی زمین اینها که به اصطلاح ریاضی اختلاف منظر پیش بیاد، اختلاف منظر پیش نمیاد، میشه بعد زمین که نقطه واحده. حالا جان حرف چیه؟ اینه که ما در مطالب ریاضی در فن هیئت در رصدخانه که ما میخواییم اوضاع کواکب را نسبت به خودمون به دست بیاریم، خودمون را میبایستی مرکز قرار بدهیم و بگیم اینها دور سر ما میگردن و حرکاتشون رو در این مداراتشون به دست بیاریم. این کار ریاضی. حالا در این عمل کارشون در میره به این طور، در این عمل کارشون در میره به این طور که تمام ثوابت را در یک فلک بدونن، چون اینها مجموعاً تقریباً یه حرکت دست جمعی دارن به سوی مشرق که اختلاف بین حرکاتشون اینها خیلی جزئیه، ناچیزه، کمه، اونها خیلی دقت در رصده. البته ثوابت اختلاف در حرکت دارن، اما به حسب اون حد معدل متوسطش هر 70 سال یک درجه که همه حرکت میکنن برای مرکز زمین کافیه. ما این حرکاتی که به دست میاریم نسبت اونها رو به خودمون، این فهمی ریاضی مونه. حالا از آقای ریاضی سوال کن که بگید آقا اینطوری که شما میفرمایی شاید این زمین و این ماهی که گرد او میگرده و این ماه و زمین که با منظومه شمسی همه گرد شمس میگردن، اینها همه دست هم گرفته گرد یه ستاره دیگه بگردن، طوری دیگه باشه، بعضی دیگه باشه، ما جنبه نظام عالم اینها، ما که اینجا در روی زمین هستیم و اینها گرد سر ما میگردن در رصدخانه های ما، کارمون در میره به این صورت. حالا یا زمین ساکن یا متحرک، راست میگن، اون بحث طبیعیه، ما کاری به اون جهت نداریم که زمین ساکن یا متحرکه. ما که میخواهیم این قوس ها را به دست بیاریم باید زمین را ساکن فرض بکنیم و بگیم اینها دور سر ما میگردن و این قوس ها را مثلا به خود به دست بیاریم. این کار من ریاضیه، این کار من حیویه، این کار من صابر صدخانه، حق با ایشونه. اما واقعا زمین است که مثلا حرکت وضعی داره، زمین حرکت انتقالی داره، همهشون مثلا حرکات گوناگون به جور باری. چرا در همین رصدخانه هم حرکات گوناگون برای زمین به دست آوردن؟ ولیکن اون مطلبی که محط نظر ریاضیدان هست و اهل رصدخانه، ارباب رصدخانه هست، غیر از اون بحث طبیعیه، این بحث ریاضی. و کارشون در میره به این که بگیم ماه دور زمین میگردد همین که ظاهر میبینید، کارشون در میره بگیم شمس گرد زمین میگردد همین که ظاهر میبینید ظاهر، و میفرمایید واقع خلاف اینه. اون بحث مربوط به ریاضی نیست. ما باید اینجا زمین ساکن فرض کنیم به این قوس ها و مدارات و گرد خودمون به حساب بیاوریم. این اتفاق، این حرفی اتفاقی دیروز امروز. اون پیشترها پارسال بعد رسوند یکی از نویسندگان از ریاضیدانان فرانسوی، ایشون هم در یکی از مقاله این تقویم سالیانش این حرفشو نوشته، این اطلس های خوده، که بله ما هرچند زمین رو متحرک میدونیم اما در رصدخانه باید زمین رو ساکن فرض بکنیم و بگیم اینها دور ما میگردن. و این حرف را پیش از این آقای فرانسوی به مدت 1000 سال پیش از این ابوریحان بیرونی هم گفته، همون صاحب قومی مسعودی، ایشون هم این حرف زد که آقای ابو سلیمان سجستانی بعد گفتش که زمین متحرک است. ایشون گفت آقای ابو سلیمان زمین متحرک باشه، اما از جنبه بحث ریاضی ما باید زمین رو ساکن فرض کنیم، چون حرکت زمین خیلی سابقه داره، پیش از حضرت عیسی مسیح هم حرفش بود که تو کتاب های ما اون هیپارک ابرخوس، ایشون به توابع ایشون اتباع ایشون همه قائل بودن به حرکت زمین، چیز حرف امروزی نیستش. و مجستی آمد در بطلیموس در مجستی آمده اون رو رد کرده که دخل زمین ساکنه. حالا اگه زمین ساکنه از جنبه همون حرف ابوریحان بیرونی باشه که با زمین ساکن فرض کنیم، خوب حرفیه، اما زمین بخواید از جنبه بحث طبیعی پافشاری کنی که زمین ساکنه، این آقای بطلیموس از حریم بحث ریاضی خارجه، گرچه این پافشاریش اینه که زمین ساکنه. نباید بگیم که ما باید فرض حرکتشو بکنیم، همونی که ابوریحان گفته. خب حالا که اینه، این زمین اونچرا که به سوی خود میکشاند اینجا هست جهتش، اینجا هست جهتش، و اونی که به این سو نیست اون طرف میگی اون جهت، و ما که رو زمین ایستادیم این طرف و اون طرف بر فوق و تحت قرار دادیم، نه برای عالم جسم و جسمانی مطلقا این بوده باشه سفل مطلق و اون طرف بوده باشه علم مطلق. این اختلاط بین دوتا مسئله دو علم طبیعی و ریاضی نشود. اون کاری که در رصدخانه میشه، در آقایان ارباب زیجات و اصحاب رصد اینها کردن، اونها کارشون به همین فرض در میره که فرض سکونشو بکنیم و اونها نسبت به خودمون. اما جناب عالی فیلسوف نمیتونه بفهمید به فرض، برای اینکه علم به احوال اعیان موجوداته. اما ما در بحث ریاضی به همین فرض حرکت، به همین فرض سکون زمین، حرکت واقعی اونها به دست میاریم، مقدار این زاویه رو، مقدار این قوس رو، به چقدر روز بالا آمده و جهات دیگر، حرفایی که برای اون متفرده به دست میاد. این دو با هم دیگر آمیخته شد و مسائل ریاضی حیوی آمده تو مسائل طبیعی دویده و این حرفهای گوناگون و جور و جور پیش آمده. الان بله شیخ میخواد این فرماشو بفرما، جای انقلت، جای اشکال، جای ایراد، یک کسی انگشت اعتراض بذاره روی این حرف که بله جهت طبیعی دو تاستش، صفر مطلق است و علم مطلق. صفر مطلق مرکز عالمه، مرکز عالم ماه و مرکز زمینه. چرا مرکز عالمه؟ بله بود مثلا تناهی پیدا کرده، خب اول هر تازه در برهان براهین تناهی ابعاده و جهات دیگر دیگه. الان رو حساب بحث کتاب روش فن، فعلا شیخ داره اثبات جهت میکنه و جهت هم بر دو قسمه، جهت طبیعی صفر مطلق و علم مطلق، داره این حرف را بر کرسیش مینشاند با این دغدغه و اعتراضی که از کردیم در حرف پیش میاد. بله مثلا اگر یک کسی بخواد یه دهنی مثلا حرفی اینها به یه جهت دروغی مثلا ها یه همچه حرفی بله یه جهتی الان داره درست میکنیم، داره حرفشو میزنیم و همین اندازه که بله میبینیم اجسام ثقیله به این سو میان، خفیفه به اون سو میرون و میخوان این را بگذارن به گردن محدد الجهات. و عرض کردیم محدد یعنی مشخص، یعنی معین، یعنی اونی که تهدید میکنه به این معنا که جهت میآورد. اونی که جهت میآورد میخوان بگوین که محدد الجهاته. محدد الجهات ما هو همون فلک کل افلاکه، همون جسم کله، همون محیط به کله، همون فلک اطلسه و فلک نهمه، همون اون که عالم جسمانی به اون تمام بشه، اون پشت بام عالم جسمانیست گرداگرد. اینها مثل یک مثلا توپه، یک توپ کلی، بله چطوری که اینها دارن میگردن و در میان این توپ کلی هم این اجزا و جزئیات و چه و چطور اینا همه در یه چنین حرفی و پیاده کردنش، بر کرسی نشوندنش، اثباتش، پافشاری در این عقیدت بعد بی‌دغدغه نیست. اما حرف قومینه، فرمایشون اینه الان در وقت طبیعی مسئله این قسمت. خب حالا گاهگاهی ولو بعضی از مسائل طبیعی را، بعضی از در خلال این حرفا امور امهات کلی، مسائل کلی، مطالب کلی پیش میاد، با آدم یاد میدن. خب از این حرفا هم مثلا به عنوان عرض کردیم که تاریخ فلسفه بعضی از مسائل را، بعضی از هرچند در اصل مطالبی دارن، اما بعضی از مطالب را به عنوان تاریخ فلسفه و بخواهید که بشورانید بحث را، زیر روش کنید، انگشت اعتراض بگذارید، اینها بله جا داره و میشه و به این صورت که ما بگذرانیم بگیم آمنا و سلمنا که جهت به این نحوه، این سفل مطلق است، اون علم مطلق است، این مرکز مطلق، اونجا هم محدد الجهات میاد، دو جهت میسازد، این طوری ها فیه مافی اشارتون. حالا که به اصطلاح آخرین مسئله این نمطه که مسئله دوازدهم بود. ولقد یناسب ما نحن مشغولون به، حالا بچه مناسبت هم در شهر گفته میشه که الان بحثی از جهت در ترتب مسائل طبیعی به یک دیگر بچه مناسبت از چیه گفته میشه. ولقد یناسب ما نحن مشغولون به را چی مناسب است؟ الکلامو فی المعنى الذی یسمى جهتا فی مثل قول نادنی عبارت، مثلا میگیم که تحرک کذا فی جهت کذا دون جهت کذا، تحرک کذا مثلا این سنگلا، تحرک کذا فی جهت کذا دون جهت کذا، داره این طرف میاد پایین میاد، نه اون طرف به سوی بالا، اون یکی داره به سوی بالا میاد دون این جهت. این لحظه خب حالا میخواییم بعد این حرف را بر کرسیش بنشانیم و من المعلوم انها لو لم یکن لها وجوده، اگر برای جهت وجود نباشه، کان من المحاله ان تکون مقصدن للمتحرک، برای اینکه متحرک طالب بلوغ به جهته، یاره خودش به اون میرساند الان مطابق کتاب، مطابق نظر ایشون الان این که متحرکه طالب بلوغ به این جهته، داره خودش به اون میرساند، پس یه چیزی هست که داره خودش به اون میرساند، نمیشه که بله هیچ باشد و این داره به سوی هیچ میرود و بگوید هیچ مقصد منه، هیچ مقصد منه، لاشه مقصد منه. و کیفه تقع الاشاره، بله میبینیم که طرف امتداد که همون مقصده جهته، موقع اشاره هم قرار میگیره، اشاره هم میکنی، مقصد اشاره هم هست. و کیفه تقع الاشاره نحو لاشه فتبینه، نسخه هم داره که فبینون فتبینه ان للجهته وجوده. خب حالا کم کم یورید اثبات الجهات، عمد جهت طبیعی، جهات از کردین جمع منطقی دوتاش، سفل مطلق و علو مطلق، که سفلش مرکز عالم و علوش محیط فلک اعظم، مطابق کتاب. ول جهت و هی التی یمکن ان یقصد حل متحرک العینی علی استقامه، بله علی استقامه. حالا مثلا این سنگ که داره حرکت میکنه میاد، میدونید اونی که میاد، حالا بحثشم بعد پیش میاد، اگر چنانچه نفس نباشه، اراده نباشه، این حرکت دوری نیست، بله یک متحرکی که حرکت دوری داره، متحرکی که حرکت دوری داره، این باید نفس مرید داشته باشه، و متحرکی که حرکات گوناگون داره، به یک جانب میاد دوباره برمیگرده و میسته، چطور این متحرکی حرکات گوناگون داره، این باید نفس مرید داشته باشه که به اختیار و اراده حرکت کند. به خلاف سنگ که داره از بالا به پایین میاد، این حرکت استقامی داره، این تو راه نمیتونه سنگ برگرده، نفس نداره، اراده نداره که تو راه برگرده، این داره مستقیم به سوی پایین میاد. حالا این حرکتش هم حرکت عینیه، همینجور دم به دم جایش، مکانش، عینش، همینجور متدرجن که میاد مثلا به سوی زمین، همینجور آن فعان دم به دم جایش عوض میشه، عینی، عینش جایش عوض میشه. اما اونی که حرکت استداری داره، استقامی نه، اونی که حرکت استقامی داره جایش عوض نمیشه. مثلا در نظر بگیرید که این که فلکه، حالا این طوری که الان چون کتاب میخواد تقریر بشه، باید بگید این جسم کله، بگید این جسم کله، فلک الافلاک، این آقا محدد الجهات، این جسم کل، این محدد الجهات، بقیه همه تویش هستن، بقیه همه تویش هستن، هرچی هستن از ستاره های ثوابت، سیار، هرچه، همه توی او هستن. حالا اونی که آقا جسم کله، اینها همه تویش هستن و این جسم کل که محدد الجهاته الانه در کتاب فلسفه اسمشون میگذارن محدد الجهات، در ریاضیات نمیگن محدد الجهات، او کاری به محدد الجهات اینا نداره، اونجا اسم فلک است و فلک نهم و جهات دیگه فرماشی دیگه. حالا اینی که محدد الجهات معین و مشخص و جهت آوره، این مرکزی داره، این مرکزی داره که این مرکز زمین فرماش آقایون از کردم همون اختلاط بحث ریاضی و طبیعی شده، شون میفهمه زمین مرکز این کره کله، این جسم کله که بقیه افلاک این همه در جوف او هستن، در شکم او هستن، مثل یه ساعتی را که مثلا باز میکنی دل ساعت رو میبینی، ساعت رو که باز میکنی میبینی که این چرخهای گوناگون که داره، بله اینها یکی از این بر میاد یکی از اون بر میره، بله به چه نحوه بقیه افلاک همه توی این فلک نهم، بله این جسم کل همه در آمده شدن گوناگون و جور با جور. خب حالا این فلک نهم، این مثلا الان با مثال این فلک نهم، این جسم کل که حرکت میکنه الان که همجور بله شب بروز میفرمون که در حرکته، این حرکتش حرکت عینی نیست، حرکت وضعیه، و اگر حرکت عینی باشه معناش اینه که عینی باید علل استقامه باشه، کل این فلک اینطوری حرکت کنه، مثلا اینطوری نیست، برای اینکه اگه بخواد اینطوری حرکت کنه باید جهت داشته باشه، به سوی اون جهت برود، و حرف اینه که خودش جهت آفرینه، خودش جهت علمه و مرکزش جهت شفله، این دیگه بالاتر از خودش کسی نداره که اون جهت ساز باشه که این به شروع بره، بالاتر از خود نداره که جهت ساز جهتی باشه که این بگیم به سوی به حرکت استقامی داره به سوی اون جهت میره، یا مثلا این طرف بگیم شفل است داره به این جهت میاد، این راه نداره. پس این چه حرکت داره؟ حرکت استقامی نداره، حرکت استداری داره، وضعش عوض میشه، همین یه جا ایستاده میخکوب، یه جا ایستاده در این حال میگرده تندو تند، یه جا ایستاده مثل سنگ آسیا، چطور سنگ آسیا به محورش، بله به اون قطبش، به اون قطبش پابند بسته است، به اون از جای خود در نمیره، اما حرکت دوری داره، حرکت استداری داره، این هم اونم همینطور از جای خود در نمیره که حرکت استقامی باشه، در همون جای خود ایستاده و حرکت وضعی داره و وضعش عوض میشه، وضعش بعد نسبت اجزایش با غیر خودش، مثل اینکه الان مثلا آفتاب میفهمید اونجاست، الان موازی با چیه، اون طرف رفته با دیگران، با اون ستاره، با کرات دیگر، وضعشون عوض میشه، وضعشون نسبتشون با هم دیگر، نه اینکه حرکت استقامی داشته باشن که به سوی به جهت به سوی جهت در حرکت بوده باشن. این استقامی را برای این میفرماد که اون حرکت وضعی استداری را خارج کنه. والجهتو هی التی یمکن ان یقصدها المتحرک عینیو علی الاستقامه او الاشاره الحسیه فی سمتها، یعنی یمکن الاشاره الحسیه فی سمتها، بعد به سمتش اشاره حسیه بشه، اون طرف، این طرف، بالا، صفر، فوق، این تو. خب بعد فرمودی جناب عالی که ولقد یناسبو، بچه مناسبه از اینکه یناسبو، بچه مناسبه یناسبو که بحث جهت رو الان عنوان کنی، بچه مناسبه انها کما سیتحققو، بچه مناسبت این است که در جهت رو در این مقام عنوان کردیم، اینه که جهت الان ما بحث میدر چی بود؟ بله بحث در امتداد بود دیگه، بله حالا اینها رو مسائل رو دست بندی نکرد، این مسئله دوازدهم بود که در جهت بود قبلیش که فصل سیوم بود مسئله یازدهم بود که در ابطال خلاء بود، و قبلش که فصل بیستونهم بود درباره امتناع تداخل ابعاد بود، مسئله عاشر بود. و از اون پیشتر رفته بودید تنبیهان فصل 28 مسئله نهم بود که در احکام مقادیر بود و امتداد بود که خود جسم به بسیط منتهی میشه، اینها اونها رو فرمودید که چون طرف امتداد هستن آوردین تازه. پس همینجور طرف امتداد از همین مسائل که میبینید امتداد آورده بحث را تا به جهت کشونده، چون که جهت طرف امتداده، جهت طرف امتداده و ما بحث در امتداد است، به امتداد متناهی شده، بله به اینجا رسیده که حالا مناسب است که بحث جهت را در این مقام عنوان کنیم که جهت طرف امتداده، پایان امتداد، مقصد این مسافت و امتداد از این جهت. و وجه المناسبت، بله چون سخن در امتداد بود این است که انها جهت کماشی تحقق، همین الان یعنی میگیم همین هنوز پیش از این نمط برسیم در همین دو تا فصل بشه فصل بعدی کماشی تحقق و نهایات الامتدادات. و شما هم که میدونید بله بحث در باره امتدادات و احکام امتداد اینا بود. قال الفاضل و شارع المناسبت و من وجهین، بله حالا فرماشیشون ردش هم نمی کنیم، ما وجه مناسبت رو اینطور گفتیم طرف امتداد با تمام، ایشون هم فرماشی دارد. احدهما ان الخلاء یظن انه مکان، بعضی خلاء رو مکان دانستن، مکان مجدد دانستن. بله خواستیم یه مقداری در این باره عرایزی تقدیم بداریم، دیروزم بعد دادیم راجع به مکان و بعد مجدد مکان و یا تجرد برزخی که فرمودن و اختلاف، الان یه خود دور میشیم کمی حالا کتاب آشنایی بیشتر پیدا کنیم، بعدها هم بحثش پیش میاد باز اینها عنوان میشه، حرف زده میشیم. ان الخلاء یظن انه مکان و الجهت هم که مناسبت للمکان، جهت مناسبت للمکان، بله که بالاخره مرکز زمینه، مثلا علم ما از این جهت که جهت است مناسبت با مکان داره، ماده هست رو ماده میخوابه، این نحوه. و ثانی امران یعرض للنهایات و الاطراف، بله که این با همون فرمایشی که خواجه فرمودن مناسبه نزدیکه. انها امران یعرض للنهایات و الاطراف کلخط و سر، که اونها مال اطراف بود، جهت مال اطرافه. فهیه یعنی جهت تناسب و ها تناسب و امتدادات را، نهایات را، امتدادات را. حرف فخر رازی تمام شده. وستدل لشیخ، این کلام خواجه است، وستدل لشیخ و علا وجوده ها به قیاسه، این قیاسه اینه که ایشون جو میفرمان نظر شریف شما باشه در فصل بعدی که میفرمان که به قیاسه این المذکوره، یعنی این که در میخونیم اینه. وستدل لشیخ و علا وجوده ها وجود جهت به قیاسه این، احد و اینطور ان الجهت مقصد المتحرک صغرا و المتحرک لا یقصد ما لیس موجود، این حرف پس این جهت موجوده. وثانی ان الجهت یشار الیها صغرا، قیاس دوم ان الجهت یشار الیها، دو ما یشار الیه فهو موجود، پس جهت موجود. خیلی حالا اشارتون امر به محال اینا انه لما کانت الجهت مما تقع نحوه الحركه لم تكن من المعقولات التي لا وضع لها فيجب ان تكون الجهات لوضعها تتناولها اشاره. خیر حالا جهت از معانی است که تقع نحو، تقع نحوه به جانب او الحرکت، تقعو نحوهو جانب او الحرکت. چون لما کانت، جواب لما، چون این طور است که تقعو نحوه الحرکت که یعنی مقصد متحرکه، لم تکن من المعقولات التي لا وضع لها، پس از اون معانی نیست که بی وضع باشه یعنی مجرد باشه، پس از معانی نیست که بی وضع باشه مجرد باشه، پس وضع داره، قابل اشاره است، وضع داره. فیجب، نتیجه این که فیجب ان تکون الجهات لوضعها تتناول حال اشاره، بله نفرمایید که لوضعها تتناول حال اشاره تکرار در لفظ شده، لوضعها وضع یعنی قابل اشاره، تتناول حال اشاره چی شده؟ بعد قابل اشاره، تتناول حال اشاره چی شده؟ اینطوری نه، و تکون فیجب ان تکون الجهات لوضعها، چون از مقوله وضع است تتناول حال اشاره، بله چون از مقوله وضع است تتناول حال اشاره که قابل اشاره. خب یرید بیان ان الجهات ذوات اوضاع، که جهات ذوات اوضاع است. اینطوری فرمودن جناب خواجه، حالا یرید بیان ان الجهات ذوات اوضاع، اگر اینطوری تعبیر می‌کردیم که یرید و بیان کیفیت وجودها، که جهت شیخ یرید و بیان کیفیت وجودها، فقال وجودها مثلا من جنس ذوات الاوضاع، این طوری اگر می گفتیم تعبیر می کردیم در بیان فصل بهتر نبود؟ می فرماد که یرید و بیان ان الجهات ذوات الاوضاع، نه باید بگیم که یرید و بیان کیفیت وجودها، حالا که میخوایم در کیفیت بیان کیفیت وجودش بگیم که بله از جنس ذوات الاوضاع، نه کیفیت وجودش الان اهمیت داره که وجود دارد، امر لاشی نیست، وجود دارد، وجود اینطوری دارد. مثلا اگر چنین اینطوری مراد شیخ را تحلیل میکردیم شاید مثلا شاید انسب بود. يريد بيان ان الجهات ذوات اوضاع وليست من المعقولات المجرده التي لا وضع لها، خب اگر لا وضع لها باشه قابل اشاره نباشن، از معقول وضع نباشن، دیگه نمیشه که در حیز باشه، و جهت در حیز است، در مکان است، در عالم ماده است. و بینه به قیاس شیخ، این امر رو بیانه به قیاس که یشارکو القیاس الاول من القیاسین المذکورین، این که ناس کردیم در خاطر داشته باشی همین عبارت بالا بسته در شیخ الا وجودها به قیاسینه، و بیانه به قیاس که یشارکو این قیاس القیاس الاول من القیاسین قیاسین المذکورین، در چی یشارک؟ در چی یشاره؟ یشاره کو فی صغرا، اونجا صغرا چی بود؟ یاس اول این بود که الجهتون مقصد متحرک، خب حالا اینطوری بفرمان به حبه این که ان الجهت مقصد متحرک صغرا، ول متحرکو لا یقصد و مالا وزله، پس جهت من مالاهو وزعونه، این یه حرف. ثم بیان به هذا القیاس ایزن ان صغر القیاس ثانی من المذکورین، و این کان بینن به حسب تصدیق، صغرای صغرا قیاس دوم چیه؟ که گوچی الجهتو یشارو الیها، و این کان بینن به حسب تصدیق که الجهت یشارو الیها، به حسب تصدیق اینطوره که الجهت یشارو الیها، اما بخوایم لمیتش را لمیتش رو بخوایم بگیم که از کجا و چی جوری چه نحوه هست که تا بشود شیء کجایی که یشار الیها، در بیان لمیتش میفرماد اینطور به این کانه بگیرن بحث به تصدیق فین لمیته و فی نفس الامر موقوفت علی هذا القیاس و هو یقال کل جهتن زوبز صغرا و کل زیبز این قابل نشان حسیه، پس جهت هست یشاره الهی ها، ممشاره الهی ها قابل اشارت ها. لما کانت الجهت و ذات وزعین فمن البین ان وضعها فمتداد مأخذ اشاره اضافه و حرکت اشاره تمن حرکت ولو کان وضعها خارجن ان ذالک ذالک را اشاره بگیرید به امتداد ولو کان وضعها خارجن ان ذالک لکانتا یعنی کانتا اشاره و حرکت لکانتا لیستا الیها به سوی جهت نباید باشن سمهیه این جهت اما ان تکون منقسمتن فی ذالک الامتداد او غیر منقسمه فا این کانت منقسمه فا ازا وصل المتحرکو الى ما یفرز لها اقرب الجزئین من المتحرک ولم یقف لم یخلو اما ان یقال انه یتحرک بعدو یعنی هنوز بعدو هنوز الى الجهت او یقال یتحرک عن الجهت فإن كان يتحرك بعد هنوز إلى الجهت فالجهت وراء المنقسم وإن كان يتحرك عن الجهت فما وصل إليه هو الجهت لا جزء الجهت نتيجة فتبين أن الجهت حد في ذلك الامتداد غير منقسم فهوبه طرفون للامتداد و جهتون للحرکت حال که این طوره فیجب الانه الان فیجب الانه ان تحرسه آزمند بشی و لا پیدا کنی حریص بشی که الا ان تعلمه کیفه یتحددو البته بعضی از نسخه هم معجمه یتجددوه کیفه تتحدد للامتدادات اطراف بتر که اینها مقدمه است برای نمط دوم که داریم محددات عنوان میکنیم بحث افلاک اینا رو پیش میکشیم و ما اسباب ذالک و تتعرف احوال الحرکات طبیعیه خب وقت گذشته